جهان در هفته‌ای که گذشت، برنامه از رادیو فرهنگ، تهیه و تنظیم مهدی گنجی‌فر، اجرا محمد رضا بهرام‌فر و یعقوب نجاری.
درود من رو پذیرا باشید. همراهان همیشگی رادیو فرهنگ، مهدی گنجی‌فر هستم. به همراه همکارانم محمد رضا بهرامی فرد و یعقوب نجاری برنامه جهان در هفته گذشت رو تقدیم حضورتون میکنیم. نخست سرخط خبرها.
دسترسی به اینترنت ایران بیش از 70% پس از 7 روز قطعی. ادامه بازداشت فعالان صنفی و سیاسی در شهرهای مختلف ایران. گزارش عفو بین الملل مبنی بر کشته شدن دست کم 115 نفر در اعتراض‌های اخیر ایران. انتقاد شدید وزیر دفاع فرانسه از ترامپ در عین هشدار به ایران. حمایت دموکرات‌های نامزد ریاست جمهوری آمریکا از معترضان در ایران. ارائه اسنادی جدید حاکی از بازداشت رابرت لوینسون در ایران از طرف خانواده او. و نرخ تورم آبان ماه 98 در ایران بالای 41%. نتبلاکس، وبسایت ناظر اینترنت، عصر روز شنبه دوم آذر ماه تایید کرد که با بازگشت تدریجی سطح دسترسی به اینترنت، اکنون این سطح به بیش از 70% رسیده است. نتبلاکس این خبر را در یک پیام توییتر اعلام کرده است. این وبسایت صبح روز شنبه دوم آذر ماه اعلام کرده بود که سطح دسترسی به اینترنت در ایران تنها 22% است و اینترنت تلفن‌های همراه در سر تا سر کشور نیز همچنان قطع می‌باشد. به دنبال گسترش اعتراضات علیه افزایش بنزین در شهرهای مختلف ایران، گفته می‌شود شورای امنیت کشور ساعت 6 عصر روز 25 آبان ماه دستور قطع اینترنت را صادر کرده است. در همین حال خبرگزاری ایسنا به نقل از یک مقام وزارت ارتباطات خبر داده است که اینترنت خانگی تهران و کلان شهرهای کشور روز شنبه برقرار می شود. ایسنا گزارش داده که تاکنون اینترنت خانگی در 10 استان شامل یزد، همدان، اردبیل، زنجان، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، گلستان، سمنان، ایلام و چهارمحال بختیاری برقرار شده است. در همین حال برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشتند که مقام‌های وزارت ارتباطات از شرکت‌های مختلف درخواست کردند که یک لیست از سایت‌هایی که نیاز دارند را بفرستند. بدین ترتیب به نظر می‌رسد مقام‌های حکومتی قصد دارند در صورت برقراری اینترنت با تهیه فهرست‌های خاص و نظارت بر روند دسترسی شهروندان به اینترنت، صرفاً دسترسی به برخی سایت‌ها را ممکن سازند. همزمان با گزارش‌ها درباره ادامه بازداشت تعدادی از فعالان دانشجویی و سیاسی، نیروی انتظامی روز شنبه دوم آذر ماه از بازداشت 180 نفر به گفته این نیرو لیدرهای اصلی اعتراضات اخیر خبر داده است. در همین حال دادستان کل ایران در بازدید از زندان فشافویه در جنوب تهران گفت که تعدادی از راهبران یا لیدرها دستگیر شدند و برخی نیز در رصد دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی هستند. روز جمعه نیز سخنگوی قوه قضایی خبر داده بود که حدود 100 نفر به گفته او از لیدرها، سردسته‌ها و عوامل اصلی اعتراضات در نقاط مختلف کشور توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بازداشت شدند. غلام حسین اسماعیلی همچنین گفته بود که جمع قابل توجهی به مراتب بیش از این تعداد از ناحیه وزارت اطلاعات شناسایی و تعدادی از آنها بازداشت شدند و یا در شرف بازداشت هستند. آقای اسماعیلی روز چهارشنبه از غربالگری بازداشتی ها و بازداشت هوشمند معترضان خبر داده بود. در همین حال از روز چهارشنبه موج بازداشت فعالان سیاسی و دانشجویی در استانهای ایران آغاز شده و بر اساس گزارش‌ها 50 دانشجوی دانشگاه تهران نیز بازداشت شدند. روز شنبه نیز نام تعدادی از فعالان دانشجویی بازداشت شده از جمله ابراهیم گرانمایه‌پور، دانشجوی معماری دانشگاه تهران، و ابوالفضل فتح‌نژاد، فعال صنفی و دانشجوی دانشگاه تهران منتشر شد. همچنین گزارش‌های درباره ادامه بازداشت‌ها در تعدادی از استان‌های ایران از جمله خوزستان و کردستان منتشر شده است. سازمان عفو بین‌الملل روز جمعه اول آذر ماه اعلام کرد که در اعتراض‌های اخیر در ایران دست کم 115 نفر کشته شدند. این سازمان در کانال تلگرامی خود اعلام کرد که بر این باور است که شمار واقعی جان باختگان بسیار بیشتر است. عفو بین‌الملل روز 28 آذر ماه نیز در گزارشی بر اساس ویدیوهای منتشر شده و گزارش شاهدان و فعالان مدنی عنوان کرده بود که در جریان اعتراضات اخیر ایران دست کم 106 نفر در 21 شهر کشته شدند. یک روز بعد اما علیرضا میریوسفی سخنگوی نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد این گزارش‌ها را رد کرد و آمار عفو بین‌الملل را ساختگی خواند. اما خبرهای رسیده بر اساس جمع‌بندی اطلاعاتی موثق حاکی از کشته شدن دست کم 138 نفر در 31 شهر ایران در اعتراضات تا روز 29 آبان ماه است. استان خوزستان بیشترین تعداد کشته‌ها را داشته و بالاترین تعداد کشته‌ها در این استان مربوط به ماهشهر و بندر امام است. دو شهر کرمانشاه و جوانرود نیز از جمله شهرهایی هستند که آمار کشته شدگان در آنها بالاست. فلورانس پارلی وزیر نیروهای مسلح فرانسه روز شنبه دوم آذر ماه در یک سخنرانی با انتقاد از بی‌عملی دولت دونالد ترامپ در مورد خطرات عدم مشارکت ایالات متحده در خلیج فارس هشدار داد. خانم پارلی در عین حال به جمهوری اسلامی ایران هم هشدار داد که فرانسه در عین ادامه گفتگو با تهران متحدان عرب خود را رها نخواهد کرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، وزیر دفاع فرانسه روز شنبه در کنفرانس سالانه گفتمان منامی در بحرین سخن می گفت. او تأکید کرده است که دولت فرانسه در عین ادامه گفتگو با ایران در کنار متحدان خود خواهد ایستاد. این اظهار نظر می تواند قوت قلبی برای کشورهای عرب حوزه خلیج فارس باشد که به ویژه در ماه‌های گذشته از مداخله‌های جمهوری اسلامی ایران در امور داخلی خود شدیداً انتقاد کردند. مقام‌های ایران همواره مداخله در امور دیگران را اتهامی بی اساس توصیف کردند. سناتور الیزابت وارن و تعداد دیگری از نامزدهای حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا جمعه اول آذر ماه از مطالبات معترضان در ایران حمایت کردند. خانم الیزابت وارن از نامزدهای پیشتاز حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2020 در توییتر خود نوشته است: ایرانی‌ها به خیابان‌ها آمدند تا به فساد و اقتدارگرایی اعتراض کنند. این نبردی است که در نهایت باید توسط مردم ایران انجام شود و در آن پیروز شوند، اما ما از خواست آنها برای عزت، آزادی در برقراری ارتباط با جهان و همچنین حق تظاهرات مسالمت‌آمیز حمایت می‌کنیم. افزایش قیمت بنزین بر اساس تصمیم شورای عالی اقتصادی سران قوا در 24 آبان ماه به بروز اعتراض‌های مردمی گسترده در بسیاری از شهرهای ایران انجامیده است. اعتراضات یک هفته اخیر در ایران بنابر بررسی‌های موجود حداقل 138 کشته و شمار زیادی مجروح بر جای گذاشته و گزارش‌ها حاکی از بازداشت دست کم 4800 نفر در 12 استان کشور است. خانواده رابرت لوینسون که 12 سال پیش هنگام سفر به جزیره کیش ناپدید شد، برای نخستین بار مکاتباتی را منتشر کردند که میتواند گواهی باشد بر اینکه او سال 2007 با حکم قضایی در ایران بازداشت شده است. سازمان ملل به تازگی اعلام کرد که تهران اقرار کرده است که آقای لوینسون یک پرونده مفتوح دارد، اما شبکه خبری ABC میگوید ترجمه دقیق‌تر متن فارسی اسنادی که این سالها در اختیار خانواده لوینسون بوده است نشان می‌دهد او با حکم قضایی نیروهای مسلح ایران بازداشت شده است. واژه قضایی در ترجمه انگلیسی حکم بازداشتی که FBI پیش از این در اختیار خانواده لوینسون قرار داده بود جا افتاده است. مقامات آمریکا در ابتدا می گفتند که رابرت لوینسون کاراگاه خصوصی بوده است، اما گزارش های اخیر حکایت از آن دارد که او هنگام سفر به کیش با سازمان CIA همکاری می کرده است. دولت دونالد ترامپ ماه گذشته رقم جایزه‌ای برای دریافت اطلاعاتی که منجر به پیدا شدن آقای لوینسون شود را تا 25 میلیون دلار افزایش داد. پس از آن گزارش‌های منتشر شد که عنوان می‌کرد ایران نزد سازمان ملل بازداشت رابرت لوینسون را پذیرفته است. کریستیان لوینسون به شبکه خبری ABC گفت که ما از اول می‌دانستیم که یک نفر در جزیره کیش با بازداشت باب دست به یک اقدام به شدت اشتباه زده و حالا این اسناد چنین امری را ثابت می‌کند. اکنون وقت آن رسیده که مقامات ایران کاری را که می‌دانند درست است انجام دهند و این همسر، پدر و پدر بزرگ فوق‌العاده را به خانه خود در ایالات متحده آمریکا بازگردانند. مرکز آمار ایران طی گزارشی میگوید تورم 12 ماه منتهی به آبان ماه، یعنی تورم سالانه، نسبت به دور مشابه پارسال به 41.4% رسیده است که این شاخص نسبت به تورم مهر ماه 0.9% کاهش یافته است. کاهش نرخ تورم به معنی کاهش قیمت ها نیست، بلکه نشان می دهد شتاب رشد قیمت ها در 12 ماه منتهی به آبان ماه کمتر از 12 ماه منتهی به مهر بوده است. علت کاهش آهنگ رشد تورم بیشتر به احیای نسبی ارزش ریال در مقابل دلار طی چند ماه گذشته برمی گردد. اوج تورم در سال جاری به شهریور ماه برمیگردد که تورم سالانه به 42.7% اوج گرفته بود و بالاترین رقم در تاریخ جمهوری اسلامی به استثنای سال 1376 بود. در این سال نرخ تورم به بالای 49% اوج گرفته بود. تورم آبان ماه در همه کالاهای یکسان نیست. رشد قیمت گوشت قرمز، مرغ و ماهی بالای 80%، خوراکی ها نزدیک به 59%، میوه نزدیک به 60%، سبزیجات حدود 71% و پوشاک و کفش حدوداً 51% است. تورم مسکن و اجاره مسکن نیز 23.5% گزارش شده و تورم کالاهای غیر خوراکی و خدمات حدوداً 33.8% است. همچنین تورم شهری و روستایی به یک اندازه نیست. نرخ تورم 12 ماه منتهی به آبان و مهر در شهرها حدوداً 40.7% و در روستاها حدود 45.1% است. نرخ تورم نقطه به نقطه، یعنی میزان افزایش قیمت‌ها در آبان ماه سال جاری نسبت به آبان ماه پارسال نیز به 27% رسیده که این شاخص نسبت به مهر ماه 1.3% کاهش یافته است.
در این لحظه توجه شما را جلب می‌کنم به شنیدن چند خبر ورزشی توسط یعقوب نجاری، کارشناس و پیشکسوت ورزش جودو.
با درود فراوان خدمت تمام شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو فرهنگ، اخبار ورزشی این هفته رو به استحضار میرسونم. سجاد گنجزاده به عنوان بهترین سنگین وزن کاراته جهان در سال 2019 انتخاب شد. به خاطر قطعی اینترنت در ایران و عدم دسترسی به آن، تیم ملی ژیمناستیک ایران از مسابقات جهانی آلمان به دلیل صادر نشدن ویزا باز ماند. به علت قطعی اینترنت در ایران و عدم صدور ویزای کاروان تکواندو ایران برای شرکت در لیگ جهانی تکواندو در کشور روسیه، پیگیری ویزای تیم ملی از ترکیه انجام گرفت تا نبود اینترنت باعث خط خوردن تیم ایران از این مسابقات نشود. در لیگ برتر فوتبال روسیه تیم زنیت با گلزنی مهاجم ایرانی خود سردار آزمون به 12th پیروزی خود رسید و ادامه صدرنشینیش در جدول مسابقات را جشن گرفت. لیگ برتر انگلیس، تیم فوتبال تاتنهام با مربیگری مورینو با پیروزی شروع کرد. بدهی سنگین تیم فوتبال یوونتوس، تیم فوتبال یوونتوس پس از خرید رونالدو هنوز مبلغ 1,200,000 دلار بدهی دارد که برای خرید فصل جدید با مشکل مالی دست به گریبان می باشد. احتمال حضور سریع‌ترین دونده جهان یوسین بولت به دعوت احسان حدادی برای حضور به هم رساندن در مسابقات جایزه بزرگ ایران. تست دوپینگ ملی پوش فوتسال مثبت اعلام شد. ملی پوش فوتسال تیم مس سونگون در انتظار محرومیت 4 ساله.
از اینکه این هفته هم با ما همراه بودید از شما بسیار سپاسگزارم. تا دیداری دیگر، بدرود.